observations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، I am impressed.
Me too.
تلفن مرکزی 310-474-2010. SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
ایوانز انترپینمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گراند و شرکت در دو کنسرت باشکوه در ام جی ام گراند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام صورتی، اندی، ما شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شادمهر عقیلی، فرامرز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از 349 دلار. برای اطلاعات بیشتر در رزرو پکیج به وبسایت www.airenza.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل. پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درختا
داره میریزه.
روغن ماشین
داره میریزه.
سقف خونه میریزه
داره میریزه.
دی پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی داره میریزه؟
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف میرسونم که اگر از طریق رادیوهای HD اتومبیل، خانه و یا محل کارتون ما رو میگیرید، از هفته آینده اواسط هفته موج رادیو، فرکانس رادیو به 94.7 FM HD 3 منتقل خواهد شد. 94.7 FM HD 3. ولی این تغییر هیچ تأثیری در اپ رادیو، شبکه اینترنت، GLVs و یا مخصوصا دوستان که از طریق تلفن در سراسر امریکا و جهان ما رو میشنوند نخواهد داشت. بنابراین فقط و فقط مربوط است به دوستان عزیز در شهرهای شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف که از طریق HD رادیوهای HD ما رو میشنوند و اون تغییر از آنچه که هم اکنون هستیم به 94.7 میره. ایستگاهی که تقریبا 10 برابر قدرت بیشتری داره، 52 کیلووات در مقابل آنچه که هم اکنون برابر اون هستیم 5.4. و از این بابت متاسفیم از زحمتی به وجود میاره. دوستانی هم که فقط رادیوهای HD دارن که موج ما رو میگیره، ما سفارش لازم رو به چین دادیم، همه شرایط هم برای تسریع این کار چون خود ما هم غافلگیر شدیم فراهم کردیم که رادیوها رو به ما برسونن و بعد از اون اعلان خواهد شد و رادیوهای رو برای دوستانی که دارن تعویض و برای عزیزانی که میخوان بهشون در اختیارشون قرار خواهیم داد. بنابراین 94.7 FM HD 3. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، صبح شما بخیر. سلام،
خواهش کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من اول خدمتتون عرض بکنم که توی 4 سالی که با شما آشنا شدم یک انقلابی بود تو زندگی من. با کمک شما تونستم واقعیت های زندگیم رو بپذیرم که تلخ شیرین و میل و اشتیاق به حقیقت، آزادی و آزادگی و معنای عشق رو من با شما فهمیدم و متوجه شدم و فکر میکنم اینها از مهمترین موهبت هایی که یک انسان میتونه تو زندگیش داشته باشه.
آقای
دکتر، من قربون شما برم، من 29 سالم هست، یه خواهر کوچیک‌تر دارم که 8 سال از خودم کوچیک‌تر هستن. پدر مادر ما جدا شدن، من اون زمان 13-14 سالم بود. با توجه به شناختی که به کمک شما روی خیلی سطحی از بیماری های روانی دارم، الان میتونم بگم پدر من یک کیس کامل ADHD بوردرلاین شدید با اعتیاد سخت سنگینی که تو زندگی داشتن، خودکشی های مکرر، فانتزی های عجیب سکسی و حتی حیوان آزاری و بایپولار شدید هستن ایشون. البته ایشون بسیار سخنور هستن، بسیار باهوش هستن و جمع اجداد هستن برای خودشون. چون ما خیلی وقتا از ایشون یه انسان دوستی و عشق به انسان رو میبینیم و از طرفی هم رفتارهایی رو میبینیم که با انسان و انسانیت و اخلاق کامل در تعارض هست. مادری دارم که تا حدودی سرزنشگر بودن، کنترلگر بودن، ولی مهربون بودن تا جایی که بلد بودن مهربونی میکردن، خیلی جاها کوتاهی کردن بدون اینکه مقصر باشن و تمام تلاششون رو برای اینکه حضانت من و خواهرم رو به زور از پدرم بتونن بگیرن و ما رو درست تربیت بکنن انجام دادن و اگر کافی نبود واقعا تقصیر از ایشون نبود، ساده دل بودن و خب یه مقدار سطحی نگم. من 13 سالم بود، خواهرم حدوداً 4-5 سالش بود که پدر مادرم از هم جدا شدن و چون مادرم از یک خانواده بسیار سنتی بودن باعث شد که خونه ما تبدیل بشه به این که حالا پسر دایی بیاد دایی بره و اصلا خونه ما شده بود یه مرکزی که هر کس هر اتفاقی تو خونش میافتاد میومد اونجا و داییام هم به خاطر اینکه مثلا مامان من اون زمان جوان بودن و تنها نباشن یک از پسرهاشون رو میفرستادن و متاسفانه به خاطر اهمال های ما شاید اینکه من خودم هم سنی نداشتم مادرم شاغل بودن متاسفانه خواهر من از سن 3 سالگی تا 13 سالگی که البته اینم بگم مادر من سال بعدش ازدواج کرد و این رفت آمد ها کمرنگ و کمرنگ تر شد ولی ما ناخودآگاه باز یه رفت آمدهایی رو داشتیم چون مادر بزرگم با ما زندگی میکرد مادر مادرم و داییام و پسر داییام زیاد میامدن به بهانه ایشون خواهر من از سن 4-5 سالگی مورد تجاوز قرار گرفت از سن 13 سالگی توسط یکی از پسردائیام و یکی از دائیام و من الان مدتیه که با توجه میگم من به کمک علم شما و خرد شما یه مقدار خودم بهشون میگفتم که من فکر میکنم شما ممکنه بایپولار باشی یا بوردرلاین باشی و که چند وقتیش با شما تماس گرفتم و به یه مکالمه کوتاه شما اینو فرمودین و ما رو ارجاع دادین به یک روانپزشک من تو شهری که هستم یه روانپزشک خانم پیدا کردم که میگشتم که عضو هیئت علمی باشم که حداقل ما بتونیم از علم به روز ایشون یه مقداری مطمئن‌تر بشیم منتها آقای دکتر مشکلش این بود این خانم با یه مشاور خانم دیگه کار میکردن مشکلشون این بود که خوش خواهر من از اینا بیشتر بود و اونا از پس این بر نمی اومدن یه جاهایی که این باید وامی داد نمی داد و اونا رو منحرف می کرد این بود که نتونستن بوردرلاینش رو تشخیص بدن شاید هیچی یعنی چی که من فکر میکنم باشه رو نتونستن تشخیص بدن رو روی بایپولار زیاد مطمئن نبودن و نهایتا یه داروی دپاکین رو معرفی کردن آقای دکتر مثلا خواهر من هم خودش من حس میکنم این مقداری اذیته و یه مقداری هم تا حدودی ما رو اذیت میکنه الان الانشون 21 سالشونه با یک آقای 4 سال در ارتباط هستن یک مقداری تو این 4 سال آرومتر شدن ولی
اون آقا چند سالش عزیز؟
این آقا 3 سال از خواهر من بزرگتر هست یه شخصیت نسبتاً معقول دارم شخصیت نسبتاً مهربان دارم که من میدونم الان که بگم یه نقدار این آقا کنترلگر هست من شما دعوا میکنیم که این دوتا با هم در تعارضه ولی خب متاسفانه دیده میشه بعضی آقا این تعارضات رو انسان ها ایشون یه نقداری خواهر من رو نده کردم از این کنترلگری و استرابی که توی این آقا هست یک هفته اینا با هم کات کردن و فاصله گرفتن خواهرم هم بلا فاصله آقای دکتر شروع کرد با یک آدم که بسیار حد اجتماعی پایین داره و آدم معقولی نیست از هیچ لحاظی به خواهرم هم نمیخورد خواهرم هم ارتباط برقرار کرد البته قبل از این آقا خواهرم هم بعضی وقت مولتی پارتنر بود و اولین رابطه جدیشون همین بود و من تعجب کردم که دوباره ایشون به راحتی میتونن مثلا سویچ بکنن روی حالت دیگه یا روی شخص دیگه و من خیلی باهاشون صحبت کردم گفتم شما اصلا از زندگی تو خوشم نمیاد مثلا مطالعه که تو میکنی ورزشی که تو میکنی نمیدونم من اصلا نمیتونم اینجور زندگی داشته شما هایده که ایشون انگار یک خشمی نسبت به خودشون و بقیه دارن و من احساس کنم نمیتونن یه تنهایی نه به معنی جدایی
نمیتونم عزیزم
بله به معنی تنهایی واقعی تو خودشون دارن که از روبرو شدن با اون وجود خلع درونی خودشون به نظرم در حراسن و این رو با یک چیزایی که ایشون رو به هیجان میاره پر میکنن همیشه و ای بسا خیلی اشتباه اکثر اوقات و حالا الان با این آقا آشتی کردم ولی من یه نظری با این دکتری که الان رفتی مسئله دارم
عزیزم یه دقیقه صبر کن صبر کن عزیزم صبر
بفرم
اولا شما چی خوندی خودت عزیز؟
من
ببین توانایی های ذهنی تو، توانایی های هوشی و عقلی و استدلالی تو فوق العاده است. یعنی یه بهره هوشی اونور 140 و 150 رو باید داشته باشی عزیز، و علاوه بر اون کاملا پیداست که در خانواده متاسفانه در یه زمینه های نابغه قرار داری، یعنی کاملا غیرعاده، بسا یک در 10,000 مردم هم همچی توانی رو نداره. تجزیه و تحلیلی که تو کردی بسیار عمیق و دقیقه. ببین عزیز، برخی از آدم ها به دلائلی آدم های خالی هستند و متاسفانه زمینه اگر کمی پیدا کنند برای شخصیت هیستریانیک هیجانی نمایش یا بوردرلاین که به عمودن هم همراه هست با احتمالا منیک دیپریشن، دو قطبی، افسردگی و شیدایی، یا به هر حال اینا هست که موجب اون میشه، چون اولا به دنبال لذت فوری هست، یعنی توانایی صبر کردن اونقدرها ندارند، و بعدم این لذت رو در هیجان میبینن. این هیجان هم مهم نیست واقعی باشه، حتی کاذب هم باشه، دروغی هم باشه، باش راحت هست. یعنی حتی بیان با دوستشون برن، اون خوب و خوش باشه، و عجیب اینه که تخصصشون از یه جاروبرقی که آشغال جمع میکنه بدتره، کسافت جمع میکنه.
همیشه اینو به خواهرم میگم، آقای دکتر گفتم شما 2 هفته جاروبرقی تو خواهش کنید درست فرمودید.
یعنی فقط دنبال کسافتن، یعنی بعدم چون او رو میبینند به دلیل یه احساس سنگین بدی که راجب خودشون دارن و خالی بودنشون و تهی بودنشون، ماجرای خالی و تهی بودنشونه، حوصله‌شون هم بسیار زود سر میره و بنابراین دست به هر مانوری میزنن که تنها نباشن. عجب این که در این روابط معمولا بدهکارن، یعنی فکر میکنن باید همیشه برای دیگران یه کاری بکنن، باید که دیگران ازشون کاملا سوء استفاده میکنن، ولی همچنان خودشون رو بدهکار میبینن. یعنی حتی فرض کنین اگر طرف رو میبرن سفر، همه خرجاش هم میدن، بعد میگن خیلی ممنونم که تو با من اومدی، در حالی که اون آدم خوشحال میشه هر کسی که ببرتش سفر نصف اون خرج وارم براش بکنه به دنبالش راه میفتن، ولی فکر میکنه بدهکاره، و این بدهکاری سبب میشه که برای کوتاه مدت تبدیل میشه به یه برده و بنده، ولی بعدن این برده و بنده یاقی میشه، یعنی بعدن میزنه، یعنی میزنه ارباب رو میکشه و خودش رو آزاد میکنه تا بره توی بردگی و یه زندان دیگه، و این چیز عجیب و غریبی است، و به همین دلیله که نوع کارا همیشه حالت افراطی داره. اگه کار میکنه یه دفعه 10 ساعت کار میکنه، اگه کار نمیکنه مدت ها هیچ کاری نمیکنه، اگر با یه کسی طرح دوستی میرسه علیه همه میسته، و یه دوستی غلط رو حتی وقتی که او رو میگن این آدم اینجوریه اینجوریه، میگه اینا اتهام میزنن، در حالی که دقیقا میدونه این آدم اینجوریه. فرض کن برمیگردن میگن این خانم یا این آقا دزده، میگه شما چرا اینو متهم میکنین، چرا مردم رو چنین میکنین، چرا قضاوت میکنین، در حالی که خودش اون خانم یا آقا برای شما داستان 20 تا دزدیشو تعریف کرده.
میدونه کاملا مطلعه. بله
یعنی
اینا مورد به مورد آقای
یا به همین جد. اولا عزیز دل، شما کجا درس میخونید؟ دانشگاه؟ یه دانشگاه خوبی هستی؟ میدونی چرا؟ من دلم میخواد تو روانشناسی بخونی.
دقیقا آقای دکتر، من یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. من مادرم و ناپدریم، الان مدتیه 1-2 ماهه دارن رو من کار میکنن، میگن که حالا من خدای نکرد، من میگم هر چی که الان دارم میگم آقای دکتر از شما یاد گرفتم، و واقعا دارم یه شاگرد خیلی خرد و کوچک هستم در
مکتب. نه یه اضافه کن، شاگرد خرد صبر کن، شاگرد خرد و کوچک هستی، ولی شاگرد خیلی خیلی با استعداد و خوبی هستی.
شما بخون برای کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، و سعی بکن که بتونی برای مثلا اون دکترا یا مثلا دوران پست‌باک اقتصاد
نمیدونم،
برای یه چیزی
مثلا نه به نظر من
البته الان به طور بسیار تکلیف میکردم به مطالعه، چون ما آزمون جامعه الان دکترای اقتصاد رو برپیش داریم، و من اون رو باید پاس بکنم که برم برای پایان‌نامه.
نه اون که کار باید انجام بدی. نه دکترای اقتصاد تو بگیر. فقط یه سوال دارم، گرایش تو اقتصاد چی عزیز؟
علوم اقتصادی.
نه میدونم آخه علوم اقتصادی، چون اون زمانی که من دانشگاه تهران بودم ما 4 تا رشته داشتیم، یکی اقتصاد توسعه داشتیم، اکونومتری داشتیم، یه پولی و بانکی داشتیم و یکی مالی. منم پولی و بانکی خوندم چون همیشه دنبال پول بودم. بنابراین فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه تهران پولی و بانکی دارم. اینه که همینجوری هم پولکی هم و البته نه به پولکی های خوب اصفهان. عزیز دل رو خط باش، بذار پیام ها رو بشنم، گرچه به قسمت خوبش رسیده ولی بگذار برگردیم سراغ غمی که داریم و دردی که هست. روی خط باش عزیز دل، روی خط باش. شنگ و نجمن با ما باشید.
من و خانواده‌ام 2 سال پیش تصادف بدی کردیم. رفتیم پیش کامران یدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پرونده‌مون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیچ و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل می‌کنن. مثل کوه پشت سر من و خانواده‌ام ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99.
Patients' testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
Evans Entertainment با افتخار تقدیم می‌کند. لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیدید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل MGM Grand و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در MGM Grand آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ابی، شهرام صورتی، اندی، ما، شهرام شپری. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داریوش، شاه مهرعدلی، فرانوز اصلانی و کامران هومن. قیمت این پکیج استثنایی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
مرکز عملیاتی، کاپیتان صحبت میکنه.
آقای کاپیتان؟
خانم رئیس، در خدمت گذاری حاضرم.
صفحه مانیتور رو نگاه کن. مرسدس بنزی رو که مشاهده می‌کنی باید در اسرع وقت به ما در شمال لس آنجلس تحویل داده بشه. از نظر قیمت باید بهترین باشه و هیچ کمکاری نباید صورت بگیره.
اطاعت میشه. فقط این مدل مرسدس بنز با این رنگ و قیمت رو برای خودتون می‌خواید؟
اون محرمانه است. فقط 3 ساعت بهت زمان میدم.
خیالتون راحت باشه. بهتون قول میدم سرویسی که میگیرید ردخور نداشته باشه.
خیلی از انجام این ماموریت مطمئن هستی. از اعتماد به نفست خوشم اومد.
این ماموریت تنها از عهده یک دیلرشپ و یک ایجنت برمیاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بی‌رقیب در ارائه بهترین سرویس با بهترین پیشنهادها. سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت می‌کنید. 855-996-2966.
رامین آریان بفرمایید.
فورد دایمنشن با افتخار تقدیم می‌کند. سینا سرلک. سینا سرلک US Tour، یک شنبه 19 نوامبر سن خوزه، شنبه 25 نوامبر لس آنجلس، شنبه 2 دسامبر واشنگتن دی سی، یک شنبه 3 دسامبر نیویورک. سینا سرلک به همراهی جان و بند. برای اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 818-510-0761 تماس بگیرید. تهیه بلیت در کلیه مراکز ایرانی و سایت kudum.com. سینا سرلک و جان و بند در US Tour.
Hey, دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه ها سرنوشت ساز پرونده های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
الو
بفرمایید.
من عرض بکنم فقط در یه توضیح کوتاه از اون سوالی که من پرسیدم، ما ترم سوم باید بریم برای اون گرایش که من احتمالاً اقتصاد مالی خواهم بود. فقط خواستم این توضیح کوتاه بدم که
آخه میدونید اقتصاد مالی اشکالش اینه که شما درگیر مسئله بودجه و سیاست ها و هر بایی سیاست مالی میشی. من نمیدونم چقدر آخه بعدش میخواید، چون اینا معمولا مال کسی بود که میخواست بره مثلا توی سازمان برنامه دفتر مرکزی بودجه اون موقع، البته حالا که سازمان برنامه نیست، و به همین جهت بود که مالیا اونجا بودن، پولکیا اونجا. فقط خواستم بدونم، حالا البته من مطمئنم حتما دکتراتون رو بگیرید، یعنی اون حیف تا اینجا آمدید، ولی موضوع روانشناسی رو هم
حتما کردن کاری که از وسط رها کنی بدن، یعنی گفتم که اینو به یه جایی برسونم
حتما.
و حالا مشغول اونم بشم. آی دکتر، متاسفانه خواهر من توی یک برهه یک دوستی براش پیش اومده، ایشون رو سوق دادن برای یک 20 روز یک ماهی به اعتیاد به شیشه متاسفانه، و من و مامانم چون بی نهایت اون موقع مستحصل و ناتوان بودیم واقعا و حرف ما رو نمیخوند و قدرتی نداشتیم، ما مجبور شدیم این از پدرم کمک بخوایم. در نهایت ناصالح بودن و ناشایست بودن اون فرد اون زمان تنها انتخاب ما بود، چون ایشون خودشون الان تو NA هستن و رو این زمینه بالاخره یه سری کارها رو انجام دادن و ایشون حالا با قیمت حالا مبالغی که از من میگرفتن یا از مادرم میگرفتن اینو قبول کردن، ولی آقای دکتر انقدر خواهر من آسیب دید تو منزل پدرم به خاطر اینکه یک چتای سکسی میدید تو کامپیوتر ایشون، یا اینکه یه افرادی و البته خواهر من از کودکی اصلا از پدر من صحنه‌های فوق‌العاده ناجوری تو ذهنش هست، حالا اونا که کودکی بماند در سنین نوجوانی و دبیرستان همین اتفاق دوباره تکرار شد، عکس‌های فوق‌العاده بد از خودش و دوست دخترهایی که میآورد به خونه و بعضن تو اتاق خواهر من، یا تقاضاهایی که می‌کرد، مثلا یک بار یه خانم آورده بود به خانم گفته بود نمیدونم به دختر من رو تاچ بکنی، همچین چیزی ببینیشون لذبی هم هستن یا نه. اصلا خواهر من واقعا آقای دکتر فرو ریخت اونجا، یعنی اصلا مهر و عاطفه و این چیزایی که داشت بعد از 2-3 سال که از اونجا اومد اصلا از بین رفته بود و شده بود یه آدمی که اعتیاد و حالا ترک کرده بود، ولی خیلی آثار بدی توی روان ایشون گذاشته بود و ذهنیت های ایشون، و این اینه که الان ما نمیدونیم چی کار بکنیم. آقای دکتر ایشون یه مقداری گاهن تو انکار هستن، بعد نمیشه زیاد باشون حرف زد، نمیشه اصلا نصیحت اینه که معنی نداره، چون اصلا من خودم هم بدم، ولی حتی علمی هم که صحبت میکنی خسته نشه.
برای که ببین عزیز، چون اصلا باور به چیزی نداره، همه چیز رو یه جوری دروغ میدونه و بنابراین جهان رو یه فریب بزرگ، یه بازی بزرگ میدونه. بنابراین مثل آدمی مونه که بره تو تیم فوتبال بازی کنه، بعد بیاد بره والیبال یا بسکتبال. خب سه تا بازی متفاوتن، یه جا باید فقط با پا زد مثل فوتبال و با دست ای بزنی به هر حال خطاست، ولی یه جایی مثل بسکتبال اگر با پا بزنی خطاست، باید با دسته و بنابراین بسته به اینکه کجا باید چه بازی کنه. و به همجاست که وقتی به من میگید که روانشناسا رو بازی میده، کاملا توانش رو داره، مخصوصا اگر کمی هم با این موضوع آشنا و آگاه باشه، به راحتی میتونه اونا رو بکشه به یه سمتی و اونا رو به یه نتیجهی برسونه. بعد چون به یک باره همه رو اگر به هم بریزه و اونا متوجه بشن، یه دفعه کم کم اونا در مقابلش میریزند و بنابراین اونه که شروع میکنه به حرکت ها. نمیخوام اذیتت کنم عزیز، اصلا نمیخوام، ولی برخی از اوقات مواردی به این شدیدی رو خیلی کاریش نمیشه کرد، اشکال کاری، یعنی سن بدیه، این ترکیب عجیب و غریب از اون ور هست، مواد مخدر هست و سکس هست، دو چیزی که هست. البته اگر پول باشه، اگر پول نباشه دنبال پول هم هست، یعنی مواد مخدر و رابطه جنسی و پول میشه تمام بازی ذهن و زندگیش. و وقتی یکی رو داره دنبال اون دوتا، وقتی دوتا رو داره دنبال اون سومیه، وقتی هیچ کدوم نداره حالا وسط اینها حرکت میکنه و معمولاً سرنوشت خوبی ندارن، مگر اینکه یک روانشناس خوب که بیش از روانشناسی، و البته در مورد خواهر متاسفانه فقط باید زن باشه و الان مرد رو کاملا به بازی میگه، یه زن باید باشه، باید بتونه صبر، یعنی اگر مادرش بشه و در این حال مادر دانشمندی باشه و یه تخمی رو به قول معروف بخواد بکاره، ولی بخواد 5 سال بعد 7 سال بعد نتیجه بگیره، نه با سرعت، و ضمناً خواهر به دلایلی ارتباطی با او برقرار کنه. حتی تعجب نکن اگر بگم مثلا ظاهر این خانم یا پوشش این خانم باید خوب باشه،
مؤثر خواهد بود
بسیار، یعنی میدونید چون خیلی راحت این گونه نسبت به همه قضاوت میکنه دیگه، حکم صادر میکنه و بعدم همونطور که گفتید بین 0 و 100 حرکت میکنه، یعنی از یه طرف فرض کنید رعایت یه اصولی میکنه و درست در جهت عکسش حرکت میکنه، از یه طرف فرض کنید باور به یه رعایت اصول اخلاقی و تعهد داره، ولی از جانب دیگر شیفته ی آدمی است که همه اون اصول اخلاقی و تعهد رو زیر پا میگذاره، یعنی این در حقیقت سایه خودشه، اون جنبه بد و منفی است که در خودش پنهانه و در اون میبینه و بنابراین میگه خب این اون دیگر منه که من بر اون اساس و با او و یا در چارچوب او زندگی نمی کنم. پس بنابراین مثل یه آدمی است که میگیره میشنه یه فیلمی رو که هرگز خودش ممکن نیست بازی کنه، تماشا میکنه و لذت میبره، علت این است که اون رو اون سایه و یا خراب خودش میبینه و به همین جهتی که تو ما هر کاری میتونید بکنید باید کرد، ولی و این حرف من البته تنده، ولی نمیخوام شما رو و یا خانواده رو در یه امید واهی ببرم و یا یه سرخوردگی بعدی، و به همین جهت است که قرار نیست چیزی به خاطر او خراب بشه، قرار نیست زندگی شما خراب بشه، قرار نیست که او آباد بشه، چون خیلی از اوقات با خرابی شما او آباد نخواهد شد، تازه خرابتر هم میتونه بشه.
نه آقای دکتر، من الان مدتی خیلی باهاش شاید حتی کشتی روانی گرفتم، به چالش کشیدم. آقای دکتر نمیتونی روی یه منطق نگهش داری از آغاز تا به پایان یه بحث، یعنی سویچ میکنه مدام خیلی راحت و تو هی سعی میکنی بیاریش روی اون مسیر اولیه، روی اون اقتدال اولیه، بعد خودتو میبره زیر سوال، به تو میکنه و
بله، و بعدم اصلا تخصصش در حاشیه رفتنه، یعنی اصلا اون موضوع تو نیست، یعنی تو برمیگردی میگی چرا رفتی اونجا، میگه خب مثلا چلو کبابی که اونا دارن میگن از همه جا بهتره، خب اینا گوشتاشون رو از استرالیا که نمیارن، اینا از مزارع فرض کن ایرانه، و تو میگه حالا چه فرقی میکنه، چه اهمیتی داره، بحث درباره این که چرا اونجا رفتی چی، حالا داره بحث میکنه درباره نوع گوشت، ولی ابدا براش معنایی نداره، برای که بازم من یه مکانیزم گریزش از واقعیت، و به همجاست که بسیار هم دروغگوه. یعنی به همین جوری هم دلیل میتراشه، یعنی دست و پا میزنه حرفایی که بعدن همه رو مجبور رد کنه و بذاره کنار و بگه نه اینم نبود اونم نبود، و بعدم استدلالی که هیچ ارتباطی به موضوع نداره، هیچ هیچ. یعنی مثلا فرض کن آخر کار میگی تو چرا این همه بدی رو و یا شرایط بد رو تحمل کرد، میگی خواستم کمکش کنم، مثلا شما به تو چه معفضن هیچ وقت این کمک نیست، بعدم کمکش نکردی، کمکش هم نمیتونی بکنی، تو یه رفع از راه رسیدی، برای چی میخوای این آدم رو کمک کنی؟ بنابراین گیری ازم. حالا پرسشت از من چی عزیز؟
آی دکتر، من این میخواستم بدونم که من متوجه شدم روی خط شما با چند تا از شنونده ها که صحبت کرده بودید شما رو یک خانم دکتری که از UCLA شون فارغ التحصیل شدن رو، من میخواستم یکی باشه که یه توان هوشی داشته باشه جلوی ایشون بیسته و موچشو بگیره، یعنی ایشون نتونه اونو فریب بده. خیلی یعنی کاملا ایشون داشتن بردرلاین رو نشون میدادن، بعد خانم دکتر تشخیص نمیداد، گفتش که نه من نمیدونم چهار تا آیتم هست که نمیدونم دو تاشو نمیدونم دو تاشو نمیدونم، خیلی یعنی مورد به مورد و خیلی به نظر من چیز عمل میکردن، خیلی بسته و محدود، اصلا
نتونستم با ایشون صحبت کنم. نه حتما روی خط باش، من اگر حرفی نیست ازت خدافظی کنم، روی خط باش، من دو سه دقیقه فرصت از خصوصی باز صحبت.
فقط آقای دکتر من این خدمتتون عرض بکنم که من یه آرزوی دارم، حالا چه برای دوران پست‌دکترا اقتصاد اگر ممکن باشه و این آرزوی که الان هست هدف بشه تبدیل بشه که من دکترای روانشناسی بالینی رو بتونم بگیرم اگر بشه در آمریکا، یکی از آرزوهای من و یا بزرگترین آرزوی من دیدار شما از نزدیک، این خیلی برای من مهمه.
لطف و محبت داری ازم، سپاسگزارم از خوبی. کاملا گفتم دختر استثنایی هستی، میدونم شرایط سخت و بدی داشتی و تلخی همچنان هست، ولی مطمئن باش هم دکترای اقتصاد تو هم دکترای روانشناسی تو میگیری و یه ترکیب فوق العاده است، برای که اولا اقتصاد در حقیقت در مرزی ایستاده که علوم تجربی و علوم انسانی هستن و زمینه عقلی و استدلالی که در اقتصاد هست در هیچ رشته علوم اجتماعی نیست، و بعدش هم یک باره از اون اوج واقعی و معقول و منطقی وارد حریم احساسی و اعتقادی شدن یه توانی میخواد که حتما در تو هست، اصلا توش تردید ندارم، و واقعا فکر میکنم مجبورم این حرف رو بزنم، دوستانی که من آشنا هستن میدونن همین گونه نمیگم، باهوشترین و تواناترین دختری هستی تو این سن و سال که من در عمرم دیدم، و به همین جهت هست که از یه طرف خوشحالم میکنه به خاطر آنچه که هستی، ولی از جانب دیگه مجبورم بگم ناراحتم میکنه که خواهر هم توانایی های فوق العاده داره، یعنی اشکال کار اینه که اون موتور و قابلیتی که در تو هست در اوست، تو به راه افتادی و او متاسفانه در چاه.
به
حال روی خط باش عزیزم، روی خط
باش.
شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
برگردید. اگر برای خرید یا لیس مرسدس بنز در مسیری بجز مرسدس بنز کیز در بنایز حرکت می کنید، برگردید. بنز مورد علاقه شما در انتظار شماست. با رضا قاسمی تماس بگیرید. رضا قاسمی و همکاران با شرایط استثنایی شما را صاحب بنز می کنند. 818-4000-789 مرسدس بنز کیز در شهر ون نایز. برگردید.
امپرو انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند کریسمس امسال 4 روز و 3 شب اقامت در قلب لاس وگاس 22، 23، 24 و 25 دسامبر هتل پاریس لاس وگاس میزبان شما خواهد بود. شنبه 23 دسامبر عارف، امید، هنگامه و میژن مرتضوی. یک شنبه 24 دسامبر سیاوش قمیشی، آرش. چهار روز و 3 شب اقامت و شرکت در دو کنسرت باشکوه و بعد $229 و اقامت در هتل بغداد و شرکت در دو کنسرت مجدد فقط $199. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-699-9000 تماس بگیرید و یا از وبسایت های emperorent.com و ticketmaster.com در کنید.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا.
1-877-6-FAZELI 1-877-6-FAZELI fazelisellers.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه‌ریزی برای بازنشستگی.
Retirement plan.
سرمایه‌گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس‌انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه‌ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
نیک کانی 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
ریل استیت یعنی
حامد خواجوی جان.
ارزش افزوده املاک مسکونی و تجاری خود را بدون حتی یک سنت هزینه افزایش دهید. اولمپیکسان با متخصصین و تکنسیان های با تجربه آرامش خاطر را به شما هدیه می دهد. انرژی آسان با سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
انرژی آسان سولار اولمپیکسان 818-444-8888.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، فقط یادآور میشم که ما هفته آینده بر روی موج 94.7 94.7 FM HD 3 خواهیم رفت. 94.7 FM HD 3 و این فقط شامل حال عزیزانی است که رادیو همراه رو از طریق رادیوهای HD High Definition در لس آنجلس و شهرهای اطراف در اتومبیل، خانه یا محل کارشون میگیرن و الا هیچ تغییری در هیچ وسیله دیگری از تلفن‌هایی که ما رو از طریق اون میشنوی، اپ رادیو همراه، شبکه اینترنت نخواهد بود. سپاسگزارتون میشیم که این رو با آگاهی دوستان دیگه اگر پرسیدن برسونید. 94.7 94.7. البته خوشبختانه موافقت کردن که وقتی که ما از اونجا قطع میشیم و به این جای تازه میریم اعلانی بیاد که اگر کسی رادیو رو میخواد بشنوه به 94.7 FM HD3 باید مراجعه کنه. این رادیو تقریبا 10 برابر 52 کیلوواته، در حالی که رادیوی کنونی ما فقط 54 دهم کیلووات قدرت داره و چون در یه نقطه هم آنتن‌هاشون هست، بنابراین پوشششون در شهر لس آنجلس و شهرهای اطراف باید خیلی خیلی بیشتر و ضمناً صدا قوی‌تر و تواناتر باشه. امتحانات اولیه ما همین رو نشون داد. دومی که من هفته آینده جمعه همین روز 17 نوامبر در پورتلند اورگان هستم، در پورتلند استیت یونیورسیتی، و دو کنفرانس خواهم داشت روز شنبه و یک شنبه 18 و 19 در ونکوور کانادا خواهم بود. 4 کنفرانس خواهم داشت در هالیدی این داونتاون ونکوور. فقط کافیست دوستان کمی زودتر، چند دقیقه زودتر به محل کنفرانسش بیارن. کارت ورودی فقط اونجاها خواهد بود. همچنین روز شنبه 2 دسامبر و از ساعت 2 تا 10 2 کنفرانس همراه با شام و دی جی خواهیم داشت. محل برگزاری فاضلی واینری در تمکولاست، در اون شهر، در منطقه ریورساید. و این فاضلی واینری سالن فوق العاده زیبا و تمیزی داره و بنابراین فرصت میده که ما برنامه ها رو داشته باشیم. ضمناً این فرصتی است برای راحت و استراحت کمکی در تاکستان ها و کوه و دشت که دوستان ازش بهره بگیرن. یه فرصتی است که بتونیم، ما ظرفیت حد اکثر 250 نفره رو داریم، بنابراین اگر مایلی تشبیاری جای خودتون رزرو کنید. کسی نمیتونه همونجا بیاد برای که احتمالاً جا نخواهیم داشت، بنابراین این کار باید صورت گیره. و اگر کردیت کارت میدید تحت عنوان بیورل هیل سنتر فور ویل بینگ شما رو چارج خواهند کرد، در اختیار رادیو همراه نخواهد بود. بیورل هیل سنتر فور ویل بینگ. بنابراین روز شنبه 2 دسامبر از لس آنجلس، اورنج کاونتی و یا سان دیگو میتونید به اونجا تشبیه. اگر مایلی جای خودتون رزرو کنید لطفا با تلفن 310-441-5111 تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
من سوالم از شما اینه که میخوام ببینم توضیح برای انسان کور شما چی داری؟
بله، ببینید عزیز، دو تا واژه رو میشه ازش استفاده کرد. من یه اشاره ای میکنم بعد شما بفرمایید، چون به شما و پرسش شما مرتبطه. کدام مورد نظر؟ اولا وقتی راجع به خوبی صحبت میکنی، معمولا حرف و بحث این است که یک، ما با یه فردی روبرو هستیم که در مرحله اول اصول اخلاقی و انسانی رعایت میکنه، یعنی اون 5 اصلی که بایدهای زندگی هست و هرگز نباید شکسته بشن و به هم بریزن اونجاست. اولش واقعیت و حقیقته که کنارش مسئله راستی و راستگویی و دروغ نگفتن رو مطرح میکنه. reality and truth. جان؟
همین
آنستی اینا، همه اونام تو اون چارچوبه، یعنی واقع و در این حال میل به درک واقعیت و کشف حقیقت، یعنی یه کوششی دائمی برای این، برای که ما واقعیت رو حتی اگر در قبل راجبش تصمیم گرفتیم در ذهن اون عوض میکنیم. پس بنابراین ما باید به دنبال واقعیت و حقیقت باشیم. دوم، بدون تردید مسئله آنچه که اساسی بوده عدالت و انصاف، justice and fairness. سوم، خمیرمایه جهان اون چیزیست که اسمش محبت و عشقه. محبت در ارتباط عمومی ما و عشق در مفهوم یک برجستگی احساسی که میان دو انسان میتونه پیدا بشه. چهارمش رهایی، آزادی، liberty and freedom. چون من و شما باید از قید فرهنگ و تاریخ و جامعه و کودکی و گذشته و خانواده آزاد بشیم، بنابراین لیبرتی اهمیت داره که آزادی، رهایی، و به دنبال اون فریدمه که آزادی پشتش میاد، یعنی ابتدا رهاییست و بعدن آزادی. و بالاخره پنجمی که 100 سالیست به وجود آمده، حرمت و حیثیت، honor, esteem, dignity, prestige، یعنی اون چیزی که مسئله حق و حقوق و حرمت انسانی رو مشخص میکنه که بیش از همه در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده. بنابراین این 5 تا اصل اخلاقی اند که یه آدم خوب بر مبنای اون عمل میکنه. معلومه که در کنار این 5 تا اصل اخلاقی یه مقدار اصول ارزشی هستند، یعنی اون value، آنچه که به عنوان واقعیات مرجحه که ما میشناسیم، یعنی این ارزش ها. مثلا ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، علم رو به جهل ترجیح میدیم، سلامتی رو به بیماری ترجیح میدیم، زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم. این نظام ارزشی باید در چارچوب اون اصول اخلاقی باشه و بنابراین صدها نظام ارزشی است. متاسفانه بسیاری از اوقات در جوامعی من شما زندگی میکنیم که اصول اخلاقی که کنار گذاشته میشه، مثل همکنون در سیاست امریکا. من اصلا باورم نمیشد حرفایی که درباره این سناتوری، کسی که میخواد سناتور بشه امریکا رو بشنوم، و طرفداری از او رو که حالا اگر ایشون با یه دختر 14 ساله بوده در حالی که دادستان مثلا بوده، ریپش که نکرده، به علاوه خب حالا به هر حال اون دختره که اگر تازه راست بگه بده، و یعنی آدم ما تو مبهوت میمونه. و جالب اینه که اینا همه مذهبی هستند، به دلایل مذهب یه جنین جانبداری هایی میکنن در یالت آلاباما، کاری به اون ندارم. یعنی میخوام به شما بگم اصول حیات، فرض کنید در کشور عزیز خود ما یک ارزشی که مخالف واقعیت علم عقل اخلاق انسانیت، به اسم این که مرد بر زن برتره، یعنی یه ترجیح دیگه، یعنی مردان و پسران از زنان و دختران برتر بالاتر، اونا یه چیزایی دارن از نظر انسانی و توانایی‌های انسانی که زنان ندارن. خب فاجعه رو شما نگاه کنید، و این یه ارزش در جامعه ایران، ارزش در جامعه ایران، یعنی به همین جهت است که شرط اون ارزش‌ها یا ولیو سیستما اینه که با اصول اخلاقی بخونن، و بعد زیر اون مسئله هنجار هاست، یعنی نرمه که برجسته ترین نرم قانونه. یعنی شما حالا با یه آدم اخلاقی روبرو هستید، با 5 اصل اخلاقی، با 10 اصل درست ارزشی، و در کنارش به نوعی پذیرفتن و بر مبنای قانون عادلانه منصفانه اخلاقی انسانی زندگی کردنه. این ترکیب یه آدمی است که خوبه. این آدم خوب بسیار نزدیک میشه به یه آدم سالم، healthy. و این آدم سالم چیزی است که چون الان شما هم یه اشارتی کردید از تأکیدتون، من به جرأت میتونم بگم حتی وقتی که 17-18 سالم بود و کتاب خوندن رو به صورت شدیدی شروع کردم، یا وقتی وارد محیط دانشگاه شدم و یه مقدار هم با کتابای روانی آشنا بودم، گرچه رشته اول من اقتصاد بود، اما خیلی زود متوجه شدم که من هرچی میخونم تو این کتابا راجع به بیماری حرف میزنه، پس آدم سالم کیه. و واقعا این کند و کاوه من ادامه پیدا کرد و هیچ جا به اون صورت اصلا چیزی پیدا نکردم، تا اونجایی که به این فکر افتادم خود من ببینم از آنچه که میخونم چگونه میتونم یه چیزی به اسم آدم سالم رو در بیارم. و در نتیجه بدون که هیچ وقت اینو مدعی هستم که هیچ کتابی رو متاسفانه پیدا نکردم که اون شرایط رو 1-2-3-4 آورده باشه، بالاخره چند سال قبل به خودم جرأت و جسارت این دادم که بگم من برای انسان سالم، healthy، 100 تا صفت و ویژگی قائلم، و این 100 تا trait and characteristic رو تو 5 سال تو شخصیت سالم و نرمال آوردم. و در نتیجه اگر شما به اون قسمت اول آدم خوب، انسان خوب و انسان سالم نگاه کنید، ای بسا با همون حرفای مقدماتی که عرض کردم از اون 100 تا 20 تاش رو میتونید خیلی مستقیم در آدم خوب ببینید، ولی هنوز 80 تا چیز دیگری هم هست. بنابراین یه گفتگو درباره انسان سالم، گفتگو درباره انسان خوب، و معلومه که برای که تأکیدمون گرچه ممکنه در هم بیامیزند و یکی باشن، اینه که بگیم انسان سالم خوب، یعنی هم از یه طرف سلامت هست و از یه طرف خوبه. البته کنار این سلامتی و خوبی حتی سلامت جسمی هم یه جایی داره، ولی برخی از اوقات اگر تأثیر بد و منفی توی سلامت روان نداره میشه اون رو کنار گذاشت. بنابراین تکلیف تو این زمینه مشخصه که شما با یه آدمی روبرو هستید که از یه طرف 100 تا صفت و ویژگی از در من داره که مقدارش مشخصات همون آدم خوبه، چون اصول اخلاقی یکی بعد از دیگری و یه مقدار اصول ارزشی اونجا مطرح میشن، ولی بنابراین این آدم خوب در چارچوب شخصیت سالم قرار میگیره. جالب اینه که در این خوبی و سلامت دو چیز دیگه هم خیلی زود خودنمایی میکنه، یکی مسئله خوشبختیه، و به همین جاست که وقتی از آدما میپرسن اون زمانی که کمی آگاهن که دو هدف شما در زندگی چه، دو هدف رو میگن، سلامت فیزیکی و روانی، فیزیکال اند منتال هلت، و هپینس، خوشبختی. و موضوع عجیب ترش اینه که در ترکیب این ماجرا دو چیز خودنمایی میکنه، یکی حضور و وجود عقل، یا به درستی اگر گفته بشه خرد، و یکم عشق. یعنی شما
با این... آقای دکتر اینا خودش اصلا با این خصوصیات میاد
و دقیقاً درست مثل این که وقتی که شما این آگاهی رو دارید فارسی بلدید حالا بعدا میتونید هم بخونید حق با شما بله. یا میتونید در جبه یه موضوعی بحث بکنید کاملا همینه و به همین جهت که ماجرای عقل و عشق یا عقل و واقعیت و علم و عشق و از جانب دیگه خوشبختی و سلامت فیزیکی و روانی در هم تنیده میشن. چیزی هم که کنارشون یه جایی برای خودش جا باز میکنه موفقیته، چون موفقیت عامل مسئله رشد و پیشرفته و بنابراین ماجرای سکسس مطرحه، نه وینر برنده بودن، نه ویکتوریس پیروز بودن، چون بسیاری از آدم ها تو زندگی برنده هن، بسیاری از آدم ها تو زندگی پیروزن، اما چون سلامت فیزیکی و روانی رو هزینه کردن، چون خوشبختی رو هزینه کردن، چون عشق رو پایمال کردن، چون با واقعیت و علم و عقل کاری ندارن، چون اصول اخلاقی رو نادیده گرفتن،
یا رو وینر میبخشید به اون هدفی که رسیدن پا گذاشتن رو این اصول اخلاقی.
دقیقا یعنی میلیونر شده، میلیونر شده ولی با دزدی، یا شهردار شده با فریبکاری.
برای همین آقای دکتر من خیلی ناراحت میشم توی جمعی که میبینم این تو کالچر ما به خصوص خیلی زیاد دیده میشه که اون آدم خیلی پول داره، مثلا با ماشین بنتلی اومده، ولی آدم مثلا تعجب، مثلا من پیش خودم فکر میکنم که اینو خیلی به چه دلیلی میتونه یه همچین کاری کرده باشه به جز دزدی، ولی همه بهش احترام میذارم. سوال بعدی من اینه که واقعا به چه آدمایی باید احترام گذاشت؟ آیا لباسشونه، پولشونه، یا اینکه باید این خصوصیات رو داشته باشم؟
ببینید عزیز، اولا دو تا نکته اینجا مطرحه، چون حالا شما به گونه‌ای که فرمودید درسته، ولی من میخوام بگم که باری که وجود داره لغت احترام ترسناکه، برای که مفهوم احترام و ریسپکت از دوران بردگی و بندگی و از مسئله بالا و پایین بودن انسان و نفی و لگدمال کردن حرمت نفس یا سلف استیم انسانه. اون لغتی که به جای احترام نشسته حرمته، و حرمت اساسش بر یکسانی و برابری است. یعنی من و شما یکسانیم، برابریم، من از شما نه بهترم نه بدترم، نه بالاترم نه پایینترم. بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید ماجرای حرمت انسانی است. من به یادم هم از این که خوب یا بد باشه، حرمت انسانیش رو به دلیلی که انسانه دارم، میخواد حالا آدم خوب یا بدی باشه. و به همین جهت است که مفهوم احترام یه مفهوم نظامی عزیز، و آنچه که شما میبینید به درستی بیان میکنید. ما احترام که میذاریم مثل که مثلا فرض کنید اون سرهنگ ما سروانیم، یا اون سلشگر ما سرهنگیم، پس با جلوش خبردار ایستاد و گوش به فرمانش بود، و این بدبختی انسانه. دو عاملی که انسان رو در طول تاریخ از پا در آورده، یکی ریسپکت احترام، یکی اوبیدینس اطاعت، و ترکیب این دوتاست که به نظر من مانند دو ستون محکم بر پشت و کتف انسانی فرود آمده و انسان رو به روی زمین خوابونده، و در طول تاریخ سوداگران زر و زور و زر، ثروتمندان، سیاسیون و مذهبیون و روحانیون بر ما سوار شدن و ما رو به عنوان یه حیوان ازمون استفاده کردن و هنوزم میکنن. من الان بحثایی که مخصوصا به دلیل شرایط خاص امریکا داغ شده وقتی تو تلویزیون و برنامه شدن باور نمیکنم، باور نمیکنم که اصلا چطور ممکنه در یه جامعه مانند امریکا انحطاط اخلاقی به اینجا برسه و واقعیت و عقل اصلا جایی نداشته باشه و فقط مسئله جانبداری سیاسی یا صرفه های اقتصادی باشه. اصلا باور نکردنیست. کسی به دنبال واقعیت نیست، کسی به دنبال حقیقت نیست، کسی نمیخواد منصف و مهربون باشه. قصد من در صحنه بحث های سیاسی رادیو تلویزیون هاست. اصلا باور نکردنیست. چگونه همه چیز برمیگرده به این که من اولا با نادانی و خودخواهی از کی جانبداری کردم و حالا باید پاش بیستم، حتی اگر ده ها و صد ها دلیل برای غیر واقعی بودن اون اصلا من نمیشنوم و نمیبینم. و به همین جهت است که گرفتاری دنیای امروز اینه که متاسفانه مردم وقتی که به موضوعهای احساسی و عاطفی و اعتقادی و یا منافع فردی و شخصی و یا گرایش های مذهبی و حزبی و اینا میرسن، به یک باره روی همه اصول اخلاقی انسانی پا میگذارن در حالی که انسان باید بپذیره این تیکه حرف درسته، اون یکیش غلطه، این کار درسته، اون کار غلطه، نه اینکه یک کسی رو تماماً رد کنه و یک کسی رو تماماً بپذیره و در این جنگ بیمارگونه آدمای سطحی و حقیر در حقیقت شرکت کنه. بسیاری از اوقات واقعاً باعث تأسفه، ولی چنین هست که هست. ولی خوشحالم که سبب شده یه موضوعی به این مهمی یه چنین مدت کوتاهی مطرح بشه. سپاسگزارم از شرکت تو.
آقای دوستا یه سوال کوچیک، من می‌خواستم ببینم وجدانم جزء این لیست 5 اصل یک انسان.
بذارید ازتون خواهش کنم، روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. روی خط باشید، انگار اجمن با ما باشید.
در ایران هر وقت اشکالی برای چشم ما پیش می آمد، یا آن را با چای می شستیم یا یک حوله گرم مرطوب را روی چشممان قرار می دادیم. و اما آیا
می دانید در زبان انگلیسی آی چقدر اهمیت دارد؟ آی به معنای من و همچنین آی به معنای چشم که شاید عزیزترین عضو بدن شما باشد. این عضو حساس، ارزنده و نازک نارنجی به مراقبت و توجه ویژه شما نیازمند است. آسان و کم خرج با آی پرس. هنگام ناراحتی های چشم، خارش، خشکی چشم و حتی ترشح نامطلوب، پد گرم مرطوب آیپرس مشکل شما را برطرف می‌کند. پد آیپرس از ابتکارات پزشک جوان و آگاه دکتر ایوی سرودی در داروخانه‌های رایت اید موجود است. قیمت نازل و دوام طولانی. هر پد آیپرس حرارت زیادی در خود ذخیره دارد که چشم شما را گرم نگاه می‌دارد. هر بسته آیپرس 10 پد کمپرس دارد و هر پد آن بارها و بارها قابل استفاده است. آیپرس، آی ام ایمپرس.
می تو.
تلفن مرکزی 310 474 2010. srudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسید. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
این اعداد رو به خاطر بسپارین. 14 4 18، یادتون نره. 14 4 18.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
آیا نامنظم بودن دندان‌هایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا آسایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندان‌هایتان روی هم رنج می‌برید؟ آیا از جیوه‌های سیاه رنگ دندان‌هایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه، متخصص و جراح زیبایی دندان، می‌تواند با پیشرفته‌ترین و مجهزترین دستگاه‌های دندانپزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در پورتلند جمعه 17 نوامبر 3 تا 6 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت 7 تا 10 شب از وابستگی تا استقلال و همبستگی با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی در پورتلند استیت یونیورسیتی. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 214-402-5133 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیزم.
سوال بعدی این وجدان بود ازتون.
بله.
خواستم ببینم اینم جز این لیک هستش یا این بله. خودش یه داستان جدایی داره. بله.
ببینید عزیز، یه بحثی رو شما مطرح میکنید که احتیاج به یه گفتگو و تعمق سنگین شدیدی داره. بگذارید چند تا نکته رو بهش اشاره بکنم. افلاطون بحثش این بود که ما قبل از به وجود آمدن، قبل از ایجاد، با حقیقت مطلق، زیبایی مطلق، عشق مطلق که البته بعدا نامش رو یا همون زمان خدا گذاشتن آشنا شدیم و بنابراین وقتی به این دنیا آمدیم ما رو به اون سمت و سو میکشه. تا عشقی که ما میبینیم یه عشق مجازی است در مقابل اون عشق حقیقی و در نتیجه این جهانی رو مادیش میکنیم، ولی در حقیقت علت از جا و جهت دیگری است که البته این بحث در مباحث مذهبی و بعداً حتی فلسفی هم آمد. شماره دو، اشارهی که او داره مقدمه و زمینه میشه برای بحثایی که بقیدن 2000 سال ادامه داشته درباره اصول اخلاقی خدمتون از کرم سر چهار اصلش توافق بوده: واقعیت و حقیقت، عدالت و انصاف، رهایی و آزادی و محبت و عشق. پنجمی هم که 100 سال است. بنابراین گفته شده این اصول اخلاقی هم هست که همطور که عرض کردم با اصول ارزشی بعدن هنجار یا نرم یا قوانین رو میسازه. حرف افلاطون به این صورت آمده که آیا اصول اخلاقی میتونن اصلا درونی باشند، طبیعی باشند، یا حتی به زبانی که خیلی دقیق و درست نیست ذاتی باشند؟ یعنی همه ما یه گرایشی به سمت محبت داریم، به سمت عدالت داریم، به سمت آزادی داریم، به سمت درک واقعیت داریم. آیا کودک انسانی این همه کنجکاویش نشانه این نیست که در درونش از آغاز میلی به دانستنه و فهمیدنه؟ آیا این کششش به سمت مادر و اون مک زدنش حتی نشانه چسبندگی و دوختگیش به یک کس دیگه نیست؟ آیا من و شما وقتی که اینجا اونجا کاری میکنیم که درست نیست خودمون گرفتار نمیشیم؟ پس بنابراین یه بحثی مطرح شد که آیا اینا در انسان هستند. حالا افلاطون اون رو به اون حقیقت مرتبط میکنه، پیروان ادیان به خدا مرتبط میکنن، پیروان ادیان به روح مرتبط میکنن که در من و شما یه زمینه درست کرده و معمولا این مباحث رفت تو حریم مذهب و بعدم بحث فلسفی. اما اخیرا مطالعات علمی آمده نشون داده که اصول اخلاقی درستند. یعنی من و شما وقتی که بدی میکنیم خودمون آسیب میبینیم، وقتی خوبی میکنیم خودمون رشد میکنیم، وقتی من ظلم میکنم به خودم آسیب میزنم و بعدن خودم رو تنبیه میکنم. یعنی اگر من الان با شما بی ادبی و بی تربیتی کردم و از فرصتی که تو رادیو دارم سوء استفاده کردم، به شما رو هم بعدن قطع کردم و شما هم رفتید و در نتیجه من بردم و به حریم حقوق شما تجاوز کردم، از اینجا که میرم بیرون اتومبیلم که میارم حواسم به ستون نیست، میزنم ماشینم رو خورد میکنم. در حقیقت دقیقاًم میبینم و دقیقاًم میرم میزنم به اونجا، ولی این صحنه ناآگاه منه. صحنه آگاه من فکر کنه چرا حواسم پرت شد. یعنی آمدن یه مباحثی رو مطرح کردن و در نتیجه مسئله اخلاق و از مذهب و فلسفه گرفتن. بگذاریم از این که ادیان هیچ وقت اخلاقی نبودن، حرف و همه ارزشیه، اون یه بحث دیگریست. آمدن گرفتن و وارد حریم علمیش کرد. خب حالا اینم اینجا داشته باشید، اساس مفهوم عمومی که مردم راجع به وجدان میگن چیه؟ وجدان یعنی یه دادگاه درونی که اونجا برپا میشه و من و شما خودمون رو محاکمه میکنیم که ما چقدر روی اصول اخلاقی و انسانی که البته واقعیت و حقیقت هم به دنبالش پا گذاشتیم، و روزی که فکر میکنیم روی اصول اخلاقی و قانونی پا گذاشتیم و انسانی پا گذاشتیم، کسی هستیم که حال و احساس بدی پیدا میکنیم، بنابراین عذاب وجدان میگیریم. یعنی من از نامهربانی که به شما کردم، از ظلمی که به شما کردم احساس بدی میکنم، من از اینکه اون توجه و محبت لازم رو به پدرم و مادرم نکردم احساس بدی میکنم. این احساس بد با دو تا مفهوم همراه میشه. یکی مفهوم گناهه، یعنی کاریست که مخالف اصول اخلاقیه یا مخالف فرمان خداست، و یا یکی جرمی که مخالف قانونه. مسئله جرم به کناره، ولی مسئله اصول اخلاقی مطرحه. و بنابراین اون چیزی که شما میفرمایید به عنوان وجدان در حقیقت دادگاهی است در درون من که میشینه و من رو محاکمه میکنه. اشکال کار در اینه که در یه انسان سالم خوب احتمالاً این دادگاه یه دادگاهی است با یه قاضی دانای مهربان عادل. در این حال زمینه مربی و پیشرونده و رشد رو داره و بنابراین در این محاکمه عادلانه، منصفانه، مهربانانه حرکت میکنه و هدفش هم ساختن نه ویرانی کردن، هدفش هم رشد نه نابودی، هدفش هم بیشتر راه رو برای تشویق پیدا کردن تا مجازات. ولی متاسفانه انسان امروز به دلیل آسیب کودکی و شرایط بد محیط اجتماعی یه بیدادگاهی رو در درون خودش برقرار کرده و یه قاضی بیرحم، بیشرم، بیانصاف، وحشی رو در درون خودش گذاشته و به همین جهته که خودش رو زیر سوال میبره، خودش رو تنبیه میکنه، کار بد میکنه، مواد مخدر مصرف کنه، مشروب مصرف میکنه، کار خطرناک و بد علیه خودش میکنه، به تدریج خودکشی میکنه یا دست به خودکشی میزنه. ولی اصلا چرا چنین میشه؟ برای که در کودکی یه زمینه و مایه‌ای هست که فکر میکنه این دادگاه بیدادگر، این قاضی ظالم فقط بقیه رو محاکمه میکنه و بقیه رو تنبیه میکنه و بنابراین اون رو به عنوان دفاع خودش میگیره. یعنی درست مثل فرض کنید یه اداره پلیسی میمونه که دست افسرا تفنگ میده که برن بیرون نظم رو برقرار کنن، اگرم لازم شد آدم‌ها رو بکشن، اما بعدن در داخل خودشون با تیراندازی خودشون رو میکشن. انسان در طول تاریخ خیلی زود بدون که متوجه خودش باشه، چون توان اون رو بعدن پیدا میکنه، اقلن باید مثلا به 14 یا 16 سالگی رسیده باشه، فقط به دشمن خارجی نگاه میکنه. پس بنابراین دادگاه رو برای محکوم کردن دیگران برپا میکنه و در اونجاست که نهایت ظلم و بیداد رو هم به قاضی میده، برای که هدفش گرفتن انتقام و تنبیه و مجازاته. به همین جهت اصلا جهنم رو ساخته، به همین جهت است که اینقدر به دنبال پس کنین قصاصن، به دنبال مجازاتن. در حالی که بعد از 14 یا 16 سالی اگر اصول اخلاقی و انسانی در روش پیدا کنه، متوجه میشه که اینقدر نباید نسبت به دیگران بیرحم بود. اشکال کار اینه که این دادگاه برای خود ما تشکیل میشه. اشکال کار اینه که من همطور که شما را ارزیابی میکنم که شما حرفتون مهربانانه نبود یا منصفانه نبود، به هر حال به دلیل اینکه من به آگاهی و خودآگاهی رسیدم با خودم هم چه میکنم. بنابراین بله، پدیده رو میشه نام گذاشت به اسم وجدان که در حقیقت قاضی درونی من و شماست برای ارزیابی و بعداً قضاوت درباره کارهای خوب و بد یا درست و غلطی که کردیم. ولی متاسفانه چون این قاضی با صدور احکام اعدام دیگران آغاز به کار کرده، غالب اوقات همونطور که نسبت به دیگران بیرحمه و دیگران رو نمیبخشه، خودش رو هم نمیبخشه، در حالی که از دیگران انتقام میگیره از خودش هم انتقام میگیره، در حالی که به دیگران آسیب میزنه و اونها رو تنبیه میکنه خودش هم به خودش آسیب میزنه و تنبیه میکنه. بنابراین یه بحث کاملی وجود داره که حالا تحت عنوان گناه یا تحت عنوان وجدان که در حقیقت ارزیابی این گناه در مورد انسان وجود داره و معنا داره.
خیلی ممنون آقای دکتر از توضیحی که دادین، ممنونم از وقتتون.
خواهش می‌کنم. خوشحالم که با طرح سوال خوبتون و مفید و مناسبتون موجب این گفتگو شدید. ناچارم این عرض رو بکنم، امید من همیشه تو این برنامه‌ها این است که یه آدمی با توان مثل شما یا شنونده عزیز و گرامی قبلی که من رو به جرأت میتونم بگم غرق در حیرت کرد، زمینه رو فراهم کنن که بار این رادیو به خاطر حضور و شرکت و بحث شما و پرسش شما بتونه آموزنده باشه و به هر حال چراغهایی رو برای بسیاری که آگاه و دانا هستند، که بیش از 70-80% شنوندگان ما آگاه و دانا و کتاب خوانده و حالا هم از این که تحصیلاتی دارند یا ندارند، آدمای عاقل خوب اخلاقی هستند که میل به دانستن و فهمیدن دارن و دقیقاً مثل ماجرای وجدان شما یه ارزیابی و قضاوتی در مورد خودشون، چون آدم سالم آدم حساب رسه، خود حساب رسه، یعنی اول به حساب خودش میرسه بعد میخواد حساب دیگران رو برسه، در حالی که بسیاری از ما فقط میخوایم حساب دیگران رو برسیم و به همین جاست که تمام مدت وجود ما پر از تهمت است و ایجاد ترس که امریکای جهانخوار و نمیدونم اروپای فلان و بنابراین ما مظلوم و بیچاره‌ایم و ضمناً این دلیل و بهانه است برای بد بودن و بد کردن. به هر حال خوشحالم که موجب شده این حرفا زده بشه.
خیلی ممنون لطفتون هستی آقای دکتر،
خدا نگهدار.
یه موقعیتی برای ما گذاشتین که ما بتونیم این سوالامون رو مطرح کنیم.
لطف و محبت. خوشحال شدم با تو صحبت.
خدا نگهدار.
چنگ و نشمن بعد از چند پیام بابا باش.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential? دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
آقای خوشپوش، بنز دلبند شما در مرسدس بنز کیز در ونایس در انتظار شماست. لطفاً هرچه زودتر بنز خود را از نگرانی برهانید.
قابل توجه شنوندگان عزیز در لس آنجلس، ونتورا و اورنج کانتی که به رادیو همراه از طریق رادیوهای HD در اتومبیل، منزل یا محل کار گوش می کنند، به زودی موج رادیو همراه از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 تغییر خواهد کرد. تکرار می‌کنیم، به زودی موج رادیو همراه بر روی رادیوهای HD از 100.3 FM HD3 به 94.7 FM HD3 با قدرت پوشش نزدیک به 10 برابر بیشتر از موج فعلی تغییر خواهد کرد. لطفاً توجه فرمایید این تغییر فقط مربوط به رادیوهای HD در اتومبیل، منازل یا محل کار است. هیچ تغییری در دریافت امواج رادیو همراه از راه وسایل و روش‌های دیگر مانند اپ، تلفن و یا وبسایت رادیو به وجود نخواهد آمد. لطفاً این مطلب را به اطلاع دوستان و آشنایان خود نیز برسانید. با تشکر، رادیو همراه.
چراغ سبز حرکت نمی‌کنین؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first. با رانندگی مدل‌های جدید، زیبا، محکم و متفاوت شورلی، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت‌های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل‌های شورلی با نیک نظریان و پژمان اعظمی در آلن گرن شورلی در گلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلن گرن شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000
Chevrolet, find new roads.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجوی. خرید و فروش املاک و مستغلات تجاری و مسکونی از چندین هزار تا میلیون ها دلار. حامد خاجوی و تیم همراه او شانس اول شما در خرید و فروش املاک در زمان و قیمت مناسب. تلفن 310-633-4945 310-633-4945 عضو سد 8.
کاسپین آقا دربست
کجا میری؟
دربست کاسپین.
ایرانی هستی؟
نه چینیم، دادم چشممو گوشت کردم.
رستوران کاسپین میری؟
نه دریاچه کاسپین. رستوران کاسپین ایرواین دیگه خوشتی.
بپر بالا.
چشم پریدم.
آقا چرا هرچی مسافر به ما میخوره دربست میره کاسپین؟
به 11 دلیل مشخص: غذای خوشمزه مامان پس، نان داغ شاتر پس، محیط دلپذیر با کلاس، مدیر جنتلمن با حواس، بوفه حواس انگیز، موزیک طرب انگیز، کیترینگ مشتی، دلیوری با کشتی، غلیان چاق، قیمت لاغر.
این که شد 10 تا دلیل.
دلیل 11 شم اینه که گشنمه، بزن کنار پیاده میشه.
داداش راه داره مام بیان؟
هم راه داره هم نزدیک 500 تا جا داره، پیاده شو با هم بریم. رستوران کاسپین ایرواین 949-651-84-54 چی؟ 651-84-54 بوفه دارن شام و نهار.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام.
بفرمایید.
اصلا
ماشه آقای دکتر. شما رو بلنگو که نیستید لطفا، اگر هستید برداریدش. مرسی.
بله
بله بفرمایی.
آقای دکتر اول یه بکگراندی از خودم بدم. بنده 26 سالمه و مهندسی عمران گرفتم از ایران. در حال حاضر کانادا هستم، سیتیزن هستم. و
چه مدتی است آمدید کانادا؟
من قبلا اینجا حدودا سال 1991 یعنی تقریبا 25 سال پیش اینجا بودم، برگشتیم ایران، یه 8 سال اینجا بودیم برگشتیم ایران و حالا یه 2 سالی هست که برگشتیم دوباره کانادا.
اوکی. و کیا هستید شما که میگید برگشتیم؟
بله،
این که میفرمایید برگشتیم کیا هستن که بعد چون جمع
مادرم و دوتا برادرم. من بچه اول هستم و پدرم هنوز ایران هست. پدرم استاد دانشگاه هستم و اونجا تدریس میدم و مادرم کانادا.
اوکی.
راستش آقای دکتر، من یه 4 سال پیش یه رابطه شروع شد با دختر دایم. از بچگی در واقع علاقه من بودم به ایشون و با پیامک و با چت اینا شروع شد و یه بعد از یک 2 ماه اینطورا تقریبا مادرم متوجه شد که چون که اول از همه بگم که من از یه خانواده مذهبی هستم و بعد از یکی 2 ماه مادرم متوجه شد و به منزه گفتن که یعنی با گریه حتی میگفتن که من فکر میکنم تو با دختر دایی رابطه داری و اگه رابطه داری قطعش کن، اون مناسب تو نیست، اون از مادرش مادر مناسبی نبوده، بچه طلاق هستش و حجابش هم به قولم به ما نمیخوره و از این صحبت ها.
دختر دایی چند سالشه؟
دختر دایی من یه 6 ماه هست، من کوچیک‌تر هستم.
اوکی.
و یه بک‌گراندی هم از ایشون بخوام بگم، ایشون بچه آخر از خانواده هستن، 4 تا فرزند، یه برادر بزرگ دارن و 2 تا خواهر بزرگتر از خودشون و بچه طلاق هستن. در واقع مادرم از مادر ایشون چیزای خوبی ندیدم و بیشتر از این لحاظ میگفتن که ایشون مناسب نیستن. در واقع دایه بنده، یه فیلمی از دایه بنده میبینم مادرشون و به دایه بنده خیانت میکنن و بعد از خیانت هم صاف میان توی دادگاه اعلام میکنن، حتی حکم سنگسار برای ایشون میزنن و بعد از اون با این که دایه بنده اون موقع یه دشمنی داشتن و از طریق اون دشمنی که داشتن تمام خون زندگیشون با خودن از دست میدن، ایشون با دشمن دایه بنده در واقع خیانت میکنه به دایه بنده و بعد از این اتفاق صاف و علنن تو دادگاه میگه که من خیانت کردم با توسط ایشون و بعد از اینم تمامی لباس های بچه ها رو هم بر میداره. یعنی مادر بنده میگفت که خب ایشون اگه دعوا دارن، اگه چیزی هم دارن با پدره، دیگه چرا سراغ بچه ها؟ بچه آدم که دیگه به قولن معصومه و کاری نداره که به خود شوهر، چرا اومده تمام بچه ها لباس بچه ها رو هم برداشته و بچه ها حتی لباس هم نداشتن اون دوره و هیچ کس هم نبود که از اینا مراقبت کنه، فقط یه مادر بزرگ داشتن که از اینا مراقبت کنه.
بعد بر سر اون مادر و اون اقرارش چی آمد؟ با حکمی که گرفته
بود؟ بالاخره با یه طوری این اون یکی دایه بنده ایشونو مبرا میکنن و از اون دادگاه و درش میاره و سنگسار نمیشه و اعدام نمیشه مادرشون، ولی توی سن 3-4 سالگی ایشون بوده این اتفاق.
ولی زندان هم نمیره؟
نه زندان هم نمیرم.
اوکی.
بعد این توی بقولا توی یه بکراند این چنینی داره. از یه طرفی هم از مادر بزرگ ایشون هم یه چیز دیگه هست، یعنی مادر بزرگ دختر دایه بنده هم مثل که از دو بار ازدواج میکنن، یه حالت بکراند این چنینی که مثل خیانت باشه هم دارن.
یعنی مادر مادرشون؟
بله.
اوکی.
از یه طرفی هم خواهر بزرگشون هم وسواس شدید داشتن و عرض کنم که خیلی با پدرشون رابطه خیلی صمیمی، با پدر و برادر بزرگشون رابطه خیلی صمیمی، بعد وقتا دعوا بوده ولی مثلا خیلی وقتا پیش برادر بزرگه میخوابیده یا پیش بابا میخوابیده. حتی
تا چه سن؟
تا حتی 20 سالگی اینطورا.
یعنی 20 سالگی این دختر خانم کنار پدرش و برادرش میخوابیده؟
بله بله، مثلا بعضی وقتا اونجوری بوده.
نه خب شما با مشکل جدی روبرو هستید. خب حالا شما که آمدید 2 سال کانادا چی شده؟ اون دختر خانم کجا از ایرانه؟
میخواستم این قضیه رو بگم
جان.
بعد از این که بقولن من این رابطه رو که شروع میکردم و مادرم هم مخفی بودش، بعد از چند ماه یعنی همون موقع که متوجه میشم مادرم اینجوری و خیلی فکر میکنم به حرفاشون و اینجور چیزا، بعد به این نتیجه میرسم که مثلا رابطه رو قطع کنم چون که مادرم راضی نیستش و بعد فکر کردم گفتم رابطه رو قطع کنم، سعی میکنم که رابطه رو قطع کنم با ایشون، ولی هر وقت که قطع میکردم بدتر رابطه، بعد مثلا میگفتم الان قطع میشه، بعد از یک هفته 2 هفته بعدش بدتر به هم برمیگشتیم و بسیار من به ایشون علاقمند بودم و هستم و تا حالا بقولم با کسی رابطه نداشتم. من خودم شخصی هستم که خیلی خیلی خجالتی هستم، خیلی سختمه که با یه جنس مخالف که حرف بزنم، زود به دست و پاچه میفتم.
اونا رو میشه فهمید، چراییش رو میشه فهمید، ولی ببینید عزیز، علایمی که از مادر بزرگ و مادر نشون میدید و بعد حال دختر به کربت حرفی نزدید، من یه مقدار نگران این هستم که دقیقا، چون شما یه مقدار شخصیت وسواسی مجبور دارید، یعنی کاملا علائم obsessive compulsive personality disorder رو نشون میدید. این شخصیت وسواسی مجبور قلابش یه دختر هیستریانیک، یه دختر هیجانی و نمایشی، و به همین جهت است که وقتی شما از هم دور میشید، بعد به گفته خودتون که درست هم میگید، به هم بیشتر نزدیک میشید و بنابراین در بلند مدت شما با اختلافاتتون ای بسا بیشتر به هم نزدیک شدید و دور. ولی با توجه به سابقه خانوادگی، با توجه به دلایل ارثی، این رابطه که رابطه سالمی نیست عزیز. 2 سال هم از اومدید رها کنید، یعنی این بازی رو تمومش کنید. بعدم این که شما فکر میکنید، یعنی خجالت میکشید از ارتباط با دختر، دقیقا نشون دهنده یه برداشت مذهبی است از رابطه زن و مرد. که اساسش در یه رابطه جنسی است که یه مرد علیه زن انجام میده و بنابراین خجالت شما از اونی که من وقتی با یه دختری حرف میزدم بدون که من چه نقشه‌ای در ذهنم برای آینده در ارتباط با تو دارم، یعنی از تو استفاده و سوء استفاده کنم بعد بنازمه دور، یعنی میخوام بگم دلیل خجالتی بودن ما در ارتباط با جنس مخالف اینجاست. اشکال کار اینه عزیز، یعنی شما الان به من میفرمایید چه وضعی دارم، میگم وسواسی مجبوری، حالتون خوبه اصلا، آمادگی برای انتخاب همسر دارید، به هیچ وجه انتخابتون درست خواهد بود، اگرم باشه خرابش میکنه. بعدم موضوع ازدواج اینقدر نزدیک که درست نیست عزیز.
خیلی حالا باز ادامه پیدا
میکنه
راستش آقای دکتر. من بعد از این مدتی که باهاشون ارتباط بدتر باهاشون علاقه من میشم، بیشتر شون چیز میفهمم و وابسته میشم و باهاشون عقد میکنم و من رابطه جنسی هم حتی با ایشون داشتم و این موضوع رو به پدر مادرم میگم که من میخوام با ایشون ازدواج کنم و اینا. خیلی مادرم اونقدر ناراحت میشه که حتی گریهش میگیره اون لحظه یادم و من وقتی اون صحنه رو میبینم میگم نه نمیخوام، ولی من هنوز با ایشون بودم تا یک سال اینطورا با ایشون بودم تا اینکه من بقولن از ایران خارج شدم و گفتم دیگه این وقتش که بقولن قطع بشه و بعد از اینکه رابطه جنسی هم با ایشون داشتم یه جورایی سرد شده بودم یه جورایی و این تو این مدت هم این دختر این مرتب میگفت که تو از من بهتر هستی، تو حتی اگه منو دوست نداری من تو رو دوست دارم و خیلی به هم چسبید.
نه اون میشم، آیا ایشون قبل از شما رابطه جنسی با کسی داشته؟
نه نداشته.
آیا مطمئنی؟
مطمئنم قبل از من نداشته، ولی باز میگم ادامه پیدا میکنه. من وقتی میام اینجا ما رابطه‌مون شاید سرتر میشه و من بهش گفتم من نمیخوامت، برو و دیگه نمیخوامت، تا اینکه من بعد از یکی دو سال که میام برمیگردم ایران توی رابطه یه ماه تقریبا میام ایران بهشون کم محلی کنم.
چی عزیز؟
این سال پیش
دقیقا. اوکی. بعد از یک سال بعد از یک سال که شما کانادا بودید برگشتید ایران؟
نه یک سال من اومدم، یک سال بعدش اومدم ایران باهاشون رابطه باز دوباره جنسی بیشتر داشتم، عمیق‌تر داشتم. بعد دوباره یه تقریبا 6 ماه بعدش دوباره برمیگردم ایران که بعدش دیگه گفتم که من با یه کار بکنم که این رابطه قطع بشه و دیگه به قولن از من کنده بشه. چرا؟ چون که پدرم هی از اون طرف تو گوشم میکرد که این کار درست نیست و دختره رو نباید برای خودت نگه داری، اگر تو رابطه داری قطعش کن. اینا همش خوری مغزم با قولم میخوندن که این کار درست نیست و دختره رو داری نگه میده برای خودتو از اینجور چیزا، رابطه اگه داری قطع کن. منم تصمیم گرفتم توی یه ماهی که میام بهش بی‌محلی کنم که بگم که آقا من دیگه با قولم نیستم. بعد از یک سال بعدش من وارد پیج اینستاگرامش میشم، هک میکنم اینستاگرامشو و میبینم که با خیلی از پسرها در ارتباط همون لحظه، یعنی که خودش میگفت که مثلا من دیده بودم از بعد از عید تا مثلا حدودا دو هفته بعد از عید با 10 نفر شاید بیشتر سکس چت داشته.
نه من مطمئن بودم علت گیر شما هیجانی بودن ایشون از نه. اصلا این مدل کلاسیک یه آدمه، تو وسواسی مجبور، اونم هیستریانیک، شخصیت هیستریانیک هم با این اون میخوابه فقط برای که آدم ها رو نگه داره، همین به همین سادگی. اصلا طریقه کارش این مسئله در حقیقت استفاده از جنسیتش و رابطه جنسیه برای که مردا رو دوربر خودش نگه داره، به همین جهت که من مطمئن بودم چنین هست. خب
عکسای لختی و اینا بقولم میفرستاده برای بقیه و این چیز خیلی برام شوکه بود چون که خواهرش چادریه و ما یه خانواده نسبتا تقریبا مذهبی هستیم، ولی اینا خیلی منو شوکه کرد و تا اونجایی که من هی بهش یعنی جز میزدم، زاری میزدم پای تلفن که نکن ادامه نده و صاف اون بدون انگار هیچ احساسی دیگه توش نبوده باشه، نه اون حرفایی که من میزد اینا همشو صاف.
عزیزم همه اون حرفا حرفه، همه اونا حرف مفته، همه اونا مثل آدمیست که توی صحنه تئاتره و داره بهش گفتن بگو مثلا من تو رو دوست دارم بدون تو میمیرم، این که معنایی نداره عزیز. تویی که بی خودی بازی در آوردی و از آغاز یه رابطه که معلومه ایشون شرایط روانی درستی نداره، بعدم این چیزهایی که دیگه جایی برای رابطه و دوست داشتن و خوش آمدن نداره عزیز. اینا پایان کاره، اینا یه مرگیست که در حقیقت به دنبالش این آدم رو این ورون ورد بودن. نه رو با تمومش کنی به دنبال کارت، هیچ تعجبم نکن. تو دیدی از آغاز که حرف زدی، در حالی که حتما این نظر من تند است و غلط، که با این سرعت بگم مثلا پیداست، یعنی تیپیکال نوع خیلی عادی رابطه ی آتشین بیمعنی میان یه آدم وسواسی با یه آدم هیستریانی. من گفتم 15,000 تا زن و شوهر رو من تو لس آنجلس دیدم، نصفشون این بودن، چون تو آدم های تحصیل کرده و آدم های باهوش فراوونه، و به همین جهت هست که رابطه تموم هست، موضوع منتفیست. یه کمک دکتر بگیر، شر رو بکن، ای هنوز تو ماجرای عقلی طلاق بده، بره دنبال کاری.
آقای من تا حالا دو بار خودکشی کردم و هنوزم نمیتونم موشش کنم. من بعد از این قضیه، با اینکه خیلی برام خطری بود و چون مشکل سربازی داشتم، ولی با پاسپورت دومم برگشتم ایران تا مطمئن بشم و باهاشون حتی ازدواج بکنم. برگشتم اونجا و دیدم که هنوز با یه پسر دیگه مثلا در ارتباط، حالا نمیدونم که رابطه جنسی
اصلا باشن. چه اهمیتی داره؟ مرد چیو میخوای خودتو گول بزنی و قانع کنی؟ اصلا خنده داره حرفات. تو کاملا مریضی عزیزم، تو کاملا مریضی، چیزی برای خود درست کردی، داستان عاشقانه ای که اصلا عشق نیست، بیماری تو بیماری، اون دختر بیمار رابطه، یه رابطه کاملا بیمارگونه است که حتما باید تموم بشه، بلا تو رو از بین میبره. اصلا برای چیه بوتی ساختی برای خودت که نمیخوای بشکنی بریزیش دور؟ همچی موجود
نیست. با یکی دیگه
این
رابطه دیگه داشته باشم، با یکی دیگه
نمیدونم. اصلا نداشته باش. اولا من تو رو که به تو گفتم هیچ آمادی نداری رابطه نداشته باش، نداشته باش انگار مثلا حالا یه فاجعه است. بله رابطه داشته باش به خاطر رابطه جنسی. برای چی میخوای از نظر احساسی عاطفی درگیر بشی؟ ابدا رها کن عزیز من، حالت خوب نیست، دکتر میخوای، دوا میخوای، اون رابطه
من
تمامه.
من آقای دکتر بعد از اینکه رفتم ایران میگم با پاسپورت دومم رفتم، خیلی هم خطری بود، رفتیم پیش مشاور با هم و مشاور که رفتیم، این توی همون مشاوری که من قابل گیرش کردم با اولا نمیدونست که سر اون مشاور که رفت، اومدیم اونجا داشت میخندید و ما عصبی بودیم، هم ناراحت همه جدی، ولی اون خندون بود. و
چی خندون بود؟
که بهش همین دختر داریم در بودم.
خب معلومه دیوونه است.
بعد مشاوره 5 دقیقه که باش حرف زد، یعنی من سریع بعد از اینکه یه خورده باش حرف زدم گفت من با کسی نیستم، من موبایلشو گرفتم و فرار کردم از اون مطب مشاوره و پلیس حتی برای من خواهر بزرگش آورده بود اون لحظه و مادرم اونجا به صورت گفتش اگه پدرتون بفهمه خیلی وضعیت بد میشه براتون، بفرستین بره این پلیس. من موبایلشو گرفتم فرار کردم و چیزایی دیدم که بقولن با هنوز با یه پسر هستش و اینا و خیلی ناراحت شدم. بعدش پیش همون مشاوره که باشون مشاوره داشتم گفتش که ایشون
تشریف
میگذن،
گفتن
که من این 5 دقیقه که دیدم مطمئنم ایشون
مانیک هستن. معلومه ایشون borderline personality disorder داره، شخصیت ناپایدار رو داره، حالت manic depression رو داره، چون اینا میخوره، و شخصیت هیستریانیک، همه اینا به هم میخوره. شما کاملا با یه زن هیستریانیک، یه زن borderline یعنی زن هیجان نمایشی، با یه زن ناپایدار و مرضی و مرضی همراه با افسردگی و شیدایی روبرو هستید و بنابراین کار تموم عزیز. صد در این از مار هم زننده تر و سمیتر و خطرناک تری. بی خودی برای چی نگاه میکنی به خط و خالش؟ بعدم این دنیایی که برای خود ساختی تو بیماری عزیز، برای چی اومدی زنی رو درست کردی که نیست، بوتی رو درست کردی که نیست؟ این چه تخیلیست کردی؟ دوستش داره مثلا خنده داره این حرفا؟ چی دوست داری؟ دیوونه رو؟ تو دیوونه، اونم دیوونه است. راه کن عزیزم، قرص میخوای، دوا میخوای، ماجرای زندگی تو راه کن. برای چی میخوای زندگی خودتو نابود کنی؟ بعد با زن دیگه نمیتونم باشم.
من صبح که بلند میشم گریه میکنم، شبم خب میخوام.
ما معلوم برای که مریضی هستم.
بعد 3 تا دارو بهم دادن دکتر، من 3 تا دوا
بیش از اون باید به تو بدن. بعدم معلومه سابقه خانوادگی بیماری داری عزیز. 100% نه 99 100% تو حالت بده و مریضی، اون مریضه، دو تا مریض به هم گره خوردی، ابدا ارتباطی به محبت و عشق و آینده نداره، هیچی. امیدوارم که دوا تو رو یه مقداری از این فکرای عجیب و غریب بندازه، کمی تو رو حتی بی‌حس و بی‌حال کنه که اینا رو پشت سر بذاری و زندگی عادی
کنی. من وقتی هم اومدم کانادا آقای دکتر، من مهندس عمران داشتم ولی چون که مدرک رو نتونستم بیارم اینجا، عملا شدم پکیج هندلر.
حالا اونا اصلا مزدل من نیست عزیزم، همون بهتر که تو
اینا مضاعف شد برای من.
میدونم عزیزم تو توانشو داری، به سر باهوش هستی ولی دیوونه، به همین سادگی. یعنی اگر نخواهی خودتو و توانشو داری خودتو درست کنی، دیوانه کسیش که خارج از کنترل. اینو میگم برای که ضربه رو به تو بزنم. رها کن عزیزم، اون رابطه یه بیماریه، یه بدبختیه، یه گرفتاریه، یه مرگ و نابودیه، ترکیب شما دوتا. اون که فراموش، خودت هم با دکترت کار بکن. و همین، هیچ کسی هم تو دنیا ارزش اینو نداره که آدم خودشو زندگیشو با خاطرش خراب کنه، حتی وقتی خوبه خوبه، که این دختر بده 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 بده، از مادرش هم ای بسا بدتره. مواظب خود باش، خوشحال شدم باهات صحبت کردم. خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا
حافظ. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باش.
داره میریزه.
چی داره میریزه؟ برگ درخت ها؟
داره میریزه.
روغن ماشین؟
داره میریزه.
سقف خونه میریزه؟
داره میریزه.
ده پس چی داره میریزه؟
مگه نمیبینی؟ داره میریزه.
ایونز انترپرنمنت با افتخار تقدیم میکنند لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. کریسمس امسال 5 روز و 4 شب اقامت در هتل مجلل ام جی ام گرند و شرکت در 2 کنسرت باشکوه در ام جی ام گرند آرینا، جایگاه سلاطین موزیک دنیا. شنبه 23 دسامبر ادی، شهرام سلطی، اندی و شهرام شپره. یک شنبه 24 دسامبر شب کریسمس، داروش، شاد مهدردلی، فرامرز اسلامی و کامران هومن. اینکه این پکیج استثنائی از $349. برای اطلاعات بیشتر و رزرو پکیج به وبسایت www.evans.com مراجعه نموده و یا با تلفن های 818-796-3000 و 818-796-4000 تماس بگیرید.
خانم فرمودین مشکل خانوادگیتون کمبود خونه؟
خیر آقای دکتر، کمبود خونه. خودم تکس ریترن و درآمد کافی ندارم. پسرم بیشتر از 3.5% دان پیمنت نداره. دخترم تازه درسش تموم شده و 1 ماه بیشتر سابقه کار نداره. شوهرم هم که کاری به این کارا نداره. اینه درد هممون. وام خونه.
آه، اشکال نداره. یه شماره براتون می‌نویسم. روزی 3 بار قبل از قضا بهش زنگ بزنید. درمون همتون دست اونه.
ببینم دوستتونه؟
بهتره بگین دوست هممونه. نظام نجات، حلال مشکلات وام و خرید خونه، فقط اونه.
جهت کسب اطلاعات بیشتر از دیگر برنامه‌های ویژه دریافت وام‌های مسکونی و تجاری با آقای نظام نژاد، دایرکت لندر با 29 سال سابقه تماس بگیرید. نظام نژاد و AFN با 119 شعبه در آمریکا در خدمت شماست. 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 NMLS number 288631.
با نظام نژاد تماس بگیرید. به نفعتونه.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آبهای نیلگون رود نیل. حرکت 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس تراول www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس تراول را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای تشخیص و درمان پولیپ و فیبروم رحم بدون جراحی باز یا اوپن سرجری به دکتر پریسا پورزن، متخصص و جراح زنان و زایمان دارای بورد تخصصی از آمریکا مراجعه کنید. 310-441-5588 عضو 08.
به نظر شما جمع اعداد 14 و 4 میشه 18 یا چیز دیگه‌ای در میونه؟ راجع بهش فکر کنید.
آژانس مسافرتی ویلا با 25 سال تجربه در شهر زیبای نیوپورت بیچ آمریکا با سرویس و خدماتی بی‌نظیر. آژانس مسافرتی ویلا، ویلا تراول، برای سفر به تهران، مشهد، شیراز و اصفهان با مزایای حمل 3 چمدان و تغییر تاریخ برگشت و به ویژه تعیین صندلی در هواپیما بدون هزینه اضافی در خدمت شماست. تلفن 949-752-8484 949-752-8484 ویلا تراول.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز، من فقط از نظر خودم بسیار متاسفم که فقط شاید 8-9 دقیقه وقت دارم. ببین چه میکنی با این، یه وقت دیگه با صحبت کنیم. یه موضوع اصلی را اگر هست بگید، برای اینکه متاسفانه مشکل زمان من دارم جان.
نه خواهش
میکنم،
سعی میکنم خیلی
سریع
بگم. آقای دکتر، من 28 سالمه، دکترای مهندسی میخونم توی کانادا. 3 سال هستش که تو کانادا هستم. فرزند دومی خانواده 4 نفره هستم. یه خواهر دارم که 6 سال خودم بزرگتره. پدر و مادرم با هم فامیل بودن و من توی خانواده بزرگ شدم که با مادر بزرگ و پدر بزرگمون یه جا بودیم و خونمون همیشه شبیه یه مسافرخونه بود. همه میومدن و میرفتن. یه سری ویژگی های کلی دارم، مثلا اون تست های شخصیتی رو که زدم INTJ هستم. خشم وحشتناک دارم، نفرت دارم، وسواس دارم. یه سری دوست دارم خودنمایی کنم. رفتارهای عجیب غریب وحشتناک دارم، مثلا اینکه توی کلازیت میخوابم. یعنی فقط یه نمونه گفتم. دوست دارم خودم رو توی شخصیت مظلوم نشون بدم. به کار خلاف خیلی تمایل دارم، مثلا دوزی نمی کنم ولی تمایل دارم. کشیدن سیگار، الکل. از 10 سالگی سویسایدال هستم. هیچ موقع تلاش نکردم این کار کنم ولی این تمایل رو دارم. توی کودکی هم آقای دکتر کابوس داشتم. شب ادراری تا 20 سالگی داشتم. مدرسم رو توی 4-5 بار توی دبستان عوض کردم. و اینکه پدرم یه آدم مستبدی بوده، خواهرم لقب میداد، همیشه مثلا بادی شیمینگش میکرد. مادرم همیشه توسط مادر بزرگم تحت ستم بود، توسط خواهرم فیزیکلی ابیوز میشدم. خودم از کودکی، یعنی حتی دوران کوچیکی، نفرتی داشتم، خشمی داشتم، حتی انقدر عصبانی میشدم که سرم رو همچین میزدم تو دیوار که سرم گیج میرفت. با پدر بزرگم متنفر بودم. و اینکه آقای دکتر، یه حس نفرتی دارم از کسایی که پایین تر از خودم هستن و دوست دارم مثلا از نوزاد متنفرم. توی نوجوانی هم آقای دکتر، مدرسه که می‌رفتم هیچ، یعنی چون مدرسه اینو زیاد عوض کردم نمیتونستم دوست خوب پیدا کنم. توی یه ماه اولیه میگشتم که دوست پیدا کنم ولی بعدش باز یعنی تا میمدم خوب بگیرم
اینجا مدرسه‌م عوض میشد. بذار از دو تا سوال. یکی، رابطت با دختر چطور بوده در ایران و اینجا عزیز؟
اصلا نتونستم رابطه برقرار کنم، علیرغم اینکه میتونم خیلی راحت مسئله رو شروع کنم. اصلا کلن مشکلی که دارم اینه که رابطه رو نمیتونم ادامه بدم، چه پسر چه دختر. یعنی میتونم همه رو گول بزنم، گول که نه، یعنی میتونم با همه رابطه برقرار کنم، برم جلو خیلی شاد و بشاش باشم. اما آقای دکتر، همیشه احساس عمیق تنهایی میکنم. یعنی حتی وقتی با دوستان میرم بیرون، میام تو خونه، عمیقا احساس میکنم.
متوجهم عزیز. آیا رابطه جنسی با زنی داشتی؟
خیر، با یه بار چند با کازینم داشتم که همسن، یعنی تو یه سال از خودم بزرگتر هستش ولی فورسفول بوده، یعنی از طرف ایشون بوده. یعنی الان این احساس رو
اون دختر خانم بود؟
نه خیر، پسر بودم.
یعنی یه پسری با شما رابطه جنسی داشت؟
بله، من فکر میکردم که همیشه ابیوز شدم توی اینجا رابطه.
و فقط یک بار بود یا بیشتر؟
بیشتر، به چندین سال بود. آیوز
از چه سنی عزیز؟
از شاید از نوجوانی 13-14 سالی.
تا چه ادامه داشت؟
5-6
سال شد تا 18. بذار ازت یه سوالی بکنم عزیز، تو خانواده پدری و مادری بیماری روانی چی داشتید؟ اسکیزوفرنی داشتی؟
نه خیر، ولی تا دلتون بخواد اضطراب وسواس و افسردگی، همه مادرم پدرم پدربزرگم.
آخه تو یادنی با این همه توانایی های هوشی و عقلی تو بعد
آی دکتر چیزم هوشم بالانس نیست، تو یه سری جاها مثلا مموری ضعیفی دارم ولی ریزنینگ هم خوبه. میدونید
آیا شبیه هیچ کس دیگه تو فامیل هستی یا فکر کنی تو نوع بد؟ ببین چون عزیز برخی از اوقات اینا برمیگرده مثلا به یه آسیب مغز ها.
من تصادف داشتم توی دوم دبستان که بودم، با موتور تصادف کردم و فکر کنم ضرب مغز شد.
بله ببین، از هیچ وقت امارای چیزی از مغزت گرفتی؟
هرگز.
اون کارو بکن عزیز، من فکر میکنم که شما بیش از هر چیز دیگه آسیب مغزی خوری، مثل یه که مثل ایمونی که مثلا فرض کن آدم همه چیزش درسته یه پا نداره و بنابراین تو هر وقت که میرسه به موضوعی که مربوط به پا هست، راه رفتنه، نمیدونم هر چیزی هست، اونجا گیری. ولی وقتی نشستی کتاب میخونی یا حرف میزنی ما مشکلی نداریم، ولی که این چیزی که در تو من میبینم حتی قطع یه تیکه هست، یعنی یه دفعه یه جایی تو وجود تو خالیه و این فقط میتونه نتیجه ضربه مغزی باشه. البته به نظر من تو خانواده پدری و مادری استراب و وسواس و خشم که میگه هست، ولی میتونه از این سنگین تر هم باشه. یعنی خطر الان چقدر از زندگی نسبتاً مشکل این حرف مثلا راحت و راضی هستی و درس میکنی؟ کار
درستم رو انجام میدم دکتر، استادم میگه با هر کی کار میکنم میگه اکسپشنال هستی، ولی هرگز از خودم و زندگیم راضی نیستم. یعنی هیچ یعنی همیشه بین بودن و نبودن، نبودن رو انتخاب میکنم، ولی هیچ موقع انجام نمیدم، ولی
سویسایدال
هستم.
به من بگو عزیز از ذره وزن و غذا و خواب و اینا چطوری؟
کم غذا هستم، اصلا از غذا خوردن علاقه ای ندارم. خواب موقعی که ناامید هستم میخوابم، زیاد میخوابم، ولی وزنم هم متعادل هست، یعنی شبیه پدر مادرم هستم، کم کود یعنی متعادل هست.
ورزش و اینا که نمی کنی؟
مجبورم، چون اگه نکنم حالم بد میشه. باید روزی 15 دقیقه ورزش.
تا به حال دکترها تشخیصی که روی تو دادن اگر رفتی چه بود عزیز؟
نه آقای دکتر، پیش هر روانشناسی میرم میتونم گولش بزنم، یعنی میدونی بازی میکنم.
نه نه البته میدونیم، این مطلبی که گفتم یه مقدار شخصیت ناپایدار و بوردرلاین رو نشون میدی، ولی توانایی های هوش اینات چیزیست که به نظر من به کمک میتونه بیاد و کار غیر عادی بدی مشروب و مواد مخدر اینا که نقشی تو زندگی نداره.
نه ولی به شدت تمایل دارم، به خاطر اینکه میدونم برم سمتش نمیتونم. آجوش من هر روز خود ازدائی میکنم، ناخونم رو میخورم، ابروام رو میکنم، یعنی این
تیکارم دارم. خب ولی دارویی نمیخوری؟
خیلی.
نه این کار رو باید بکنی ازدم. به نظر من توی روان پزشک رو باید ببینی حتما. دارو میخوای برای که اولا حتما امارایی میخوای مغزتو، من کاملا مشکلم حتی برین مپ میخوای و یه کسی باید اوضای مغزتو رو تجزیه و تحلیل کنه، این شماره یه. ای بس اصلا یه قدهی تو سرت، یعنی میخوام بگم حتی یه چیزی ما این گونه داریم و اون ضربه ها میتونه مشکلاتی به وجود آورده باشه. و دوم این که حرف درسته، استراب و وسواس سنگین و شدید رو داری. البته اینا برای تو به دلیل باهوشی تبدیل شده به رفتارهای عصبی، یعنی به جای ابسشن تو بیشتر کامپالشن داری، یعنی به جای وسواس بیشتر رفتار اجباری داری، مثل همون ماجرای ناخونات یا خودارضاییه. اون خودارضایی اینا رو ادامه بده، ولی ورزشه بسیار بسیار میتونه کمکت بکنه و به همین جهت هست که به نظر من